این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی به 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی اعضای دربند سازمان ادوار تحکیم وحدت شد. دبیرکل سازمان ملل میگوید اهدای جایزه صلح نوبل به زندانی چینی نشان دهنده توجه به وضعیت حقوق بشر در دنیاست. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام بر شما در 16th شب از مهر ماه در جمعه شبی پاییزی. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا با برنامه‌هایی که همکارانم در بخش‌های مختلف تهیه کردند. قبل از معرفی بخش‌هایی از برنامه زنده نیم ساعته امشب سری بزنیم به خبرها با فرین عاصمی.
با سلام مجدد، سعید رضوی فقیه روزنامه‌نگار و فعال سابق دانشجویی برای گذراندن دوره 4 ساله حبس خود به زندان اوین فراخوانده شد. آقای رضوی فقیه که 19 ماه ممنوع الخروج بود به رادیو فردا گفت که این حکم به صورت غیابی به او ابلاغ شده است. دادگاه انقلاب اسلامی تهران سعید رضوی فقیه را به اتهام تبلیغ علیه نظام، شرکت در تجمعات غیرقانونی و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به صورت غیابی محاکمه و به 4 سال حبس و 74 ضرب شلاق محکوم کرده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران خواستار آزادی فوری 5 عضو سازمان دانش‌آموختگان ادوار تحکیم وحدت و تحقیق و تفحص مقام‌های ایران و سازمان ملل درباره آنچه حبس، محاکمه غیرعادلانه، شکنجه و بدرفتاری در زندان نامیده شد. احمد زیدآبادی، عبدالله مؤمنی، علی ملیحی، علی جمالی و حسن اسدی زیدآبادی 5 عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت هستند که به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر دستگیری آنها در راستای سرکوب بی‌رحمانه فعالیت‌های دانشجویی است. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل گفت اهدای جایزه صلح نوبل به لی یو شاوبو ناراضی سیاسی و زندانی در چین تأکیدی بر این است که توجه به وضعیت حقوق بشر در سراسر دنیا افزایش یافته است. آقای بان در بیانیه‌ای گفته که امیدوار است هر گونه مخالفت با این جایزه از سوی چین به تلاش‌های جهانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر لطمه نزند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم که سال گذشته جایزه صلح نوبل را دریافت کرد از لی یو شاوبو تقدیر کرده و از دولت چین خواسته او را آزاد کند. واسلاف هاول رئیس جمهوری سابق جمهوری چک هم گفته که شخصا از تصمیم هیئت داوران جایزه صلح نوبل حمایت می‌کند. دالای لاما رهبر بودایان جهان گفته اهدای این جایزه به آقای لیو چین را وادار به اصلاحات خواهد کرد، اما چین اعلام کرده هیئت داوران جایزه صلح نوبل صلاحیت این جایزه را با اهدای آن به آقای لیو از بین بردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد جنرال جیمز جونز مشاور امنیت ملی این کشور استعفا کرده است. جیمز جونز در 2 سال گذشته به شکل‌گیری سیاست خارجی آمریکا کمک کرده بود. تام دونیلون معاون آقای جونز از این پس مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد بود. باراک اوباما در سخنرانی روز جمعه خود گفت که آقای جونز از ابتدا قصد داشت پس از 2 سال از سمت خود کنار گیرد. و هلند درباره نقض تحریم و مجازاتی که بر جمهوری اسلامی اعمال شده علیه یکی از شرکت‌های آن کشور احتمالاً اقامه دعوا خواهد کرد. این شرکت متهم به صدور ابزاری ویژه به ایران با سفارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است.
متشکرم از فرین عاصمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی روز جهانی کودک، وضعیت کودکان در ایران و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک.
حتی ها بودتا مشورش رعایت نمی کنه با حضور بسیج در مدارس، بلکه امسال حتی قرار شده که این بسیج که سازمان نیمه نظامی و شبه نظامی هست حتی به مدارس بره.
برگزاری جشن مهرگان در آمریکا.
ما نمیدونیم که در ذهن نخستین انسان هایی که مهرگان و برداشت محصول جشن میگرفتن آیا ضحاک اسطوره شناخته شده بوده است یا نه.
با ما بمونید تا در 25 دقیقه آینده بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا از مجله شبانگاهی ما. آینده مذاکرات صلح اسرائیلی فلسطینی ها بار دیگر در ابهام فرو رفت. سران کشورهای عضو اتحادیه عرب شنبه گرد هم میان تا در این مورد به تشکیلات خودگردان فلسطینی توصیه هایی بکنند. ایلیا جزایری گزارش میده.
امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب جمعه اعلام کرده رهبران کشورهای عربی که شنبه در شهر ساحلی سرت لیبی گرد هم خواهند آمد از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین نخواهند خواست که به مذاکرات صلح با اسرائیل ادامه دهد بلکه جایگزین‌هایی برای روند صلح وضع خواهند کرد. او همچنین تأکید کرد که مذاکرات صلح فلسطینی اسرائیلی ثمر بخش نیست. مذاکرات مستقیم صلح میان تشکیلات خودگردان فلسطین و اسرائیل از اوایل سپتامبر با میانجیگری ایالات متحده و تأیید و پشتیبانی اتحادیه عرب آغاز شد. این مذاکرات اما با اثرگیری ساخت و ساز شهرک‌های اسرائیلی نشین در کرانه باختری رود اردن با موانع جدی مواجه شد. بر طبق توافق‌های بین‌المللی و مصوبه‌های سازمان ملل متحد قرار است کشور مستقل فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری برپا شود. فلسطینی‌ها می‌گویند ساخت و سازهای اسرائیل در کرانه باختری مانع از برپایه کشور مستقل فلسطینی قابل سکونت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مدت 10 ماه ساخت و سازها در کرانه باختری را به حال تعلیق درآورده بود که این مدت زمان 26 سپتامبر به پایان رسید. اسرائیل تمدید توقف شرکسازی ها را نپذیرفته است. فلسطینی ها نیز می گویند تا زمانی که شرکسازی های اسرائیل در کرانه باختری ادامه یابد پای میز مذاکرات باز نخواهند گشت. شامگاه پنجشنبه در شهر سرت لیبی کمیته پیگیری روند صلح اتحادیه عرب متشکل از وزرای خارجه 16 کشور عربی با حضور محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تشکیل جلسه داد. در این نشست محمود عباس گزارشی از روند مذاکرات خود با اسرائیل ارائه داد. امر موسی جمعه پیش از برگزاری این جلسه به خبرنگاران گفته بود امروز با محمود عباس برای بحث درباره جایگزین روند صلح تشکیل جلسه خواهیم داد. او همچنین افزود به دلیل مواضع بسیار منفی اسرائیل و همکاری نکردن آن برای ادامه مذاکرات از عباس نخواهیم خواست که پای میز مذاکره بازگردد. نبیل ابو رودینه سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین نیز با اعلام اینکه این تشکیلات تابع تصمیم اتحادیه عرب خواهد بود در این حال خاطر نشان کرد عباس به سران عرب خواهد گفت از سرگیری مذاکرات نیازمند توقف شهرکسازی هاست. این در حالی است که نتانیاهو از فلسطینی ها می خواهد بدون قید و شرط پای میز مذاکرات بازگردند. در هر صورت مواضع تشکیلات خودگردان فلسطینی درباره مذاکرات صلح با اسرائیل منوط است به نشست سران اتحادیه عرب که شنبه در شهر سرت لیبی برگزار خواهد شد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
یک گزارش دیگه هم بشنویم. وزیر خارجه آلمان در تازه ترین اظهار نظرش در برلین گفته که تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران تا امروز اثر بخش بوده و همزمان از آمادگی ایران برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با کشورهای 5+1 خبر داده. از طرف دیگه یوکیو آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم قرار هست روز جمعه با وزیر خارجه آلمان درباره برنامه اتمی ایران در برلین گفتگو کنه. شهرام میریان.
پس از ماها قطع گفتگوهای اتمی، دستگاه رهبری ایران مایل است بر سر برنامه اتمیش بار دیگر به گفتگو بنشیند. این موضوع را گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در گفتگو با نسخه آلمانی روزنامه فاینانشال تایمز که در برلین انتشار می‌یابد در میان گذاشته و گفته است پس از ارسال علائم و پیام‌های احتیاط‌آمیز از سوی ایران در از سرگیری مذاکرات اتمی حال موضوع بر سر این است که گفتگوها هر چه زودتر به گونه‌ای جدی، مؤثر و سودمند آغاز شود. پیش از این هم خانم کاترین اشتون وزیر خارجه اتحادیه اروپا نامه‌ای در از سرگیری مذاکرات اتمی راهی ایران کرده بود. در پی تشدید تحریم‌ها از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریکا علیه ایران، گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان می‌گوید تحریم‌های جامعه جهانی علیه ایران آشکارا مؤثر واقع شده. این اظهارات در حالی بیان می شود که روز جمعه وزیر خارجه آلمان در شهر برلین با یوکیو آمانه مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران به گفتگو می نشیند. یکی از موضوعهای اصلی این دیدار و گفتگو نیروگاه پژوهشی اتمی در تهران است. سال پیش کشورهای پنج به علاوه یک پیشنهادی به ایران ارائه کردند مبنی بر اینکه آن کشور اورانیوم 5% غنی شده خود را برای غنای بیشتر به خارج بفرستد تا از این طریق سوخت نیروگاه پژوهشی تهران تأمین شود، ولی این پیشنهاد از سوی ایران رد شد. آلمان که خود یکی از طرفهای گفتگو با ایران است، در نظر دارد به تقویت آژانس بین المللی انرژی اتمی بپردازد. یوکیا امانو، مدیر کل این آژانس که روز جمعه با وزیر خارجه آلمان در برلین دیدار می کند، در تازه ترین گزارش خود با اشاره به عدم همکاری ایران با آژانس یادآور شد نمی تواند تأیید کند که برنامه اتمی ایران سرشت و ماهیت مسالمت‌آمیز دارد. در پی این سخنان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از ایران خواست شک و تردیدها نسبت به قصد و نیت خود در مورد برنامه اتمیش را از میان بردارد و ضمن پذیرش بسته پیشنهادی سال پیش کشورهای پنج به علاوه یک بدون اما و اگر بر سر میز گفتگوهای اتمی بازگردد. در غیر این صورت، به گفته صدر اعظم آلمان، به جز انزوای بیشتر و ادامه تحریم‌ها، چیز دیگری نصیب ایران نخواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب یک گفتگو هم بشنویم بعد از این گزارش. مدیر عامل شرکت پتروپارس از سرمایه‌گذاری آنگولا در حوزه گازی پارس جنوبی خبر داده. غلامرضا منوچهری گفته که کشور آفریقایی آنگولا 40 میلیون دلار در حوزه 12 پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده و قرار هست 130 میلیون دلار دیگه هم در این حوزه سرمایه‌گذاری کنه. آقای منوچهری همینطور از تلاش مقام‌های ایرانی برای راضی کردن هند به سرمایه‌گذاری در این حوزه گازی خبر داده. مراد ویسی از رادیو فردا در همین زمینه با نصیر شیرخانی، کارشناس نفتی در لندن و بیروت گفتگو کرده و از اون پرسیده که جزئیات سرمایه گذاری آنگولا و هند در حوزه گازی پارس جنوبی چی هست؟
والا این خبر تازه نیست. حدود 2 سال پیش هم در این مورد بحث شد و قرار بود که شرکت ONGC هندوستان که یکی از شرکت‌های بزرگ این کشوره، شرکت دولتیه ولی بیشتر بیرون از هند هم کار میکنه، قرار بود که وارد فاز 12 پارس جنوبی بشه و بعد هم صحبت این بود که شرکت دولتی آنگولایی به اسم استون‌آنگول هم بیاد اونجا. الان 2 سال حرفش نشده و دوباره شروع کردن راجع به اینکه این شرکت‌ها مایلن در فاز 12 پارس جنوبی سرمایه گذاری کنند. الان ONGC در ایران مشغول کارای اکتشافیه در یک حوزه‌ای به اسم فارسی، یک حوزه بزرگی هستش، اونا دارن اونجا کار میکنن. شاید فقط به خاطر این با ایران صحبت میکنن که مثلا به اصطلاح اینا رو نرنجونن، یعنی بگن ما آره حاضرین با شما همکاری کنیم، ولی در نهایت باز خود دولت هند هم فکر نمیکنم مایل باشه این شرکت ONGC در ایران بیشتر سرمایه گذاری بکنه، چون اخیراً وزیر نفت هند گفته بود که این شرکت ONGC در فاز 12 پارس جنوبی ما باید از نظر قانونی بهش نگاه کنیم، ببینیم که آیا این مغایر تحریم‌های اقتصادی آمریکا و سازمان ملل نیست یا هست. حالا اگه این واقعا جامعه عمل بپوشونه بعیده.
این شرکت‌هایی که شما اسم بردید به لحاظ دانش فنی و قدرت سرمایه گذاری در چه رده بندی جهانی حضور دارن و آیا مناسب هستن برای حوزه پارس جنوبی ایران؟
اگه بخواین از نظر تولید گاز صحبت بکنیم، شرکت ONGC و شرکت استون‌آنگول میتونن این کارو انجام بدن. هرچند مثلا اگه مقایسه کنیم با کاری که به فرض شرکت دیگه میکنه، مثل شرکت‌های بزرگ BP، شل، توتال یا مثلا شرکت‌های آمریکایی، اینا در اون رده نیستن. توسعه دادن یک حوزه گازی فرق میکنه که شما این حوزه رو که توسعه دادی میخواین چیکار کنین؟ آیا باید تأسیسات LNG درست کنین یا اینکه میخواین این گازو با لوله به خارج از کشور صادر بکنین؟ اگه با لوله باشه که باید قرارداد اول امضا بشه، بعد اون وقت بیان اینجا این کار انجام بده. ولی این فاز 12 پارس جنوبی قرار بود که از طریق LNG صادر بشه، یعنی باید گازو به صورت چیز در بیارن به صورت مایع، بعد با تانکرهای مخصوص اینو صادر میکنن و این تکنولوژی LNG رو من مطمئنم نه ONGC داره نه استون‌آنگول. حالا این تکنولوژی رو از کجا خواهند خرید معلوم نیست، چون این تکنولوژی بیشترش در دست آمریکایی‌ها هستش و اروپایی.
این به این معنا خواهد بود که ممکنه این شرکت‌های هندی و آنگولایی باز هم در حوزه تکنولوژیک به شرکت‌های رجوع کنند که الان حاضر به همکاری مستقیم با ایران نیستند.
دقیقاً یعنی این در بدترین موقع است برای ایران، چون امید بود که مثلا شرکتی مثل شل، شرکتی مثل بی جی بریتیش گاز و استاد اویل شرکت نروژیه، اینا مایل بودن در ایران سرمایه گذاری بکنن. سالهای سال، حدود 5 سال هم 6 سال شاید هم بیشتر در این مورد صحبت کردن، به نتیجه نرسیدن و الان هم گفتن که میخوان از ایران خارج بشن.
و آقای شیرخانی، این همکاری غیر مستقیم به این معنا خواهد بود که برای مصرف کننده نهایی یعنی ایران گرانتر خواهد بود کار؟
متاسفانه این تکنولوژی نیستش که بتونی از بازار سیاه بخری بعد مثلا با 20% 30% گرانتر بفروشی. این یک تکنولوژی هستش که حتما باید به اصطلاح تحت پروانه است، لیسانس، و اون شرکت اگه موافقت نکنه هیچ وقت نمیتونن این تاسیسات رو برگزار کنن، نمیتونید این بخری واقعا.
آقای شیرخانی، چرا ایران از همکاری با شرکت‌های بزرگ نفتی و حتی شرکت‌های مثل لوک اویل، پتروناس و توتال به جای رسیده که با شرکت‌های هندی و آنگولایی همکاری میکنه؟
خب بخاطر اینکه چاره ای نداره. همونطوری که میدونین این شرکت‌های بزرگ تحت فشار آمریکا دارن یکی یکی از ایران خارج میشن و ایران رو ترک میکنن. در نتیجه ایران روی آورده به این شرکت‌های الان دیگه در واقع میشه گفت تراز سوم، چون قبلا بیشتر با شرکت‌های حتی کره جنوبی هم صحبت میکردن، حتی شرکت‌های چینی که شاید بهتر باشه از شرکت آنگولایی، ولی حتی اونا هم الان زیاد رغبتی ندارن در ایران سرمایه‌گذاری کنن.
سرمایه گذاری آنگولا و هند در حوزه گازی پارس جنوبی. در این زمینه نصیر شیرخانی، کارشناس مسائل نفتی در لندن و بیروت، به سوالات مورد ویسی از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی به مناسبت 8 اکتبر، 16 مهر ماه، روز جهانی کودک، نوشته که ایران 17 ساله که به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوسته، اما کمتر از 15% از کودکان و خانواده هاشون با این قوانین آشنا هستند. بیش از 50% از والدین ایرانی تنبیه بدنی کودکان رو حق طبیعی خودشون میدونن و 30% از کودکان 1 تا 5 سال در معرض آزارهای جسمی قرار دارند. این گزارش همینطور گفته که امسال حدود 300 هزار کودک از تحصیل باز موندند و 1,400,000 کودک کار در ایران وجود دارند. سعید پیوندی، استاد آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، درباره این آمارها به بهروز کارونی توضیح میده.
چه در دوره پیش از انقلاب و چه در دوره پس از انقلاب، هیچ وقت پوشش آموزشی ما دست کم اونقدری که قانون اجباریش میکنه، یعنی تا پایان دوره راهنمایی، نتونسته عمومی بشه و ما حدود 2.5 میلیون کودکی داریم که از چرخه نظام آموزشی ایران خارج میشه. خیلی از اینا تبدیل میشن به کودکان کار، خیلی از اینا حتی از خونه هاشون فرار میکنن و تبدیل به کودکان خیابانی میشن، پدیده‌ای که در گذشته جامعه ما نمیشناخته و در سالهای اخیر باهاش آشنا شده. این پدیده کودکان کار هر روز و ابعادش هم گسترده تر میشه.
در کنار این آمار یه موضوع وجود داره و اینکه دلیل این افزایش این آمارها چه چیزی میتونه باشه، چه کسی چه دستگاهی مسئول این ماجرا هستش؟
من البته یه چیزی رو اضافه کنم که به این آماری که گفته شد، آمار کودکان افغانی که در ایران هستن و اونها هم به مدرسه راه پیدا نمی کنن و تبدیل به کودکان کار یا خیابانی میشن، در این آمار منظور نشدن. ما حدود 400 هزار کودک افغانی در ایران داریم که حق راه یافتن به مدارس ندارن، به خاطر اینکه حضورشون در ایران یا اقامتشون در ایران قانونی نیست، و اینها هم باید به این آمار اضافه کرد، برای اینکه برابر کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک که در سال 1989 تصویب شده و ایران هم از امضا کنندگان این کنوانسیون هست، هر کودکی در ایران هست، حتی اگر این کودک ملیت ایرانی نداره، دولت ناچاره که موظفه که امکانات آموزشی و زندگی را برای این کودک فراهم بکنه. اما اگه برگردیم به اصل سوال شما، میشه گفتش که بیش از هر چیز عدم برنامه‌ریزی و عدم توجه به اساسی‌ترین حقوق کودکان، یعنی تحصیل و امکانات تحصیلی و یا تأمین اون زندگی حداقل برای کودکانی که در فقر هستن، برای اینکه بتونن همچنان به مدرسه برن یا کار نکنن، سبب شده که این وضعیت به وجود بیاد. اگر کودکی نمیتونه به مدرسه بره یا الان داره به جای مدرسه رفتن کار میکنه و این یک کودک از 4 کودک ایران را در سن 15 سالگی تشکیل میده، اینها به نوعی برمیگردن به وضعیتی که جامعه براشون ایجاد کرده، یعنی فقر و عدم امکانات یا عدم امکانات آموزشی، و دولت مقصر اصلی در این زمینه است. یعنی به طور عملی هیچ گام جدی برای اینکه جلوی این وضعیت گرفته بشه به وجود نیومده.
بحث کمیسیون بین‌المللی حقوق کودک مطرح شد. آیا پیوستن به این کنوانسیون دولت‌ها رو ملزم به اجرای مفاد اون می‌کنه یا خیر؟
امضای این کنوانسیون به این معناست که دولت ایران خودش رو متعهد کرده از نظر بین‌المللی در سازمان ملل که در راه دستیابی به حقوق کودکان، به اون 54 ماده‌ای که در این کنوانسیون وجود داره، در راه دستیابی به اونها تلاش بکنه و برنامه‌ریزی بکنه و زمانبندی بکنه و حتی به سازمان ملل گزارش بده که چه پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده. در همه دنیا سازمان‌های غیر دولتی وجود دارند که در کنار اون نهادهای دولتی تلاش می‌کنند به عنوان ناظر بررسی بکنند و ببینند تا چه اندازه اهداف این کنوانسیون در کشورها عملی شده. در ایران متأسفانه نه تنها دولت هیچ کار عملی نکرده، یعنی در زمینه قوانین داخلی ایران هیچ گامی برای انعکاس این کنوانسیون در قوانین ایران برداشته نشده، بلکه حتی جلوی کار بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که برای حقوق کودکان مبارزه می‌کنند گرفته میشه. ما موارد بسیار بسیار آشکاری داریم از نقض ابتدایی‌ترین حقوق کودکان. اصل دوم این کنوانسیون خواهان عدم تبعیض از نظر مذهبی و فرهنگی است و یا آزاد. اصل 14 خواهان آزادی مذهبی کودکان است، در حالی که ما می‌دونیم در ایران در مورد برخی از اقلیت‌ها این رعایت نمیشه و یا در مورد خیلی از اقلیت‌های دیگه به طور کامل رعایت نمیشه. و یا اصل 38 این کنوانسیون آموزش نظامی و هر نوع اقدام نظامی که کودکان درش شرکت کنن و ممنوع اعلام میکنه، در حالی که بسیج و نه تنها وزارت مشاورش در این مورد رعایت نمیکنه با حضور بسیج در مدارس، بلکه امسال حتی قرار شده که این بسیج که یک سازمان نیمه نظامی و شبه نظامی هست حتی به مدارس بره.
روز جهانی کودک و وضعیت کودکان در ایران، سعید پیوندی، مدرس آموزش و پرورش در دانشگاه پاریس، درباره این موضوع به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد. اما از امروز 8 اکتبر 16 مهر ماه مراسم بزرگداشت اردشیر محسس، نقاش، طراح و کاریکاتوریست مطرح ایرانی که 2 پیش در آمریکا درگذشت، در دانشگاه نیویورک در آمریکا برگزار میشه. مانیا منصور از رادیو فردا با نیکزاد نجومی، نقاش ایرانی مقیم نیویورک که از برگزار کننده های این مراسم هست، گفتگو میکنه و از اون میپرسه که این برنامه توسط چه کسایی ترتیب داده شده.
این بزرگداشت به وسیله دوستان اردشیر برگزار میشه که در سال اول فوتشون عده زیادی بودن که میخواستن کار کنن و در این جمع باشن. در نتیجه عده‌ای هستن که بهترین اسم این رو که براش انتخاب کردیم همین دوستان اردشیر بود و به طور کلی 2 هم هستن که در ارگنای در تشکیل این سهیم هستن. خود من هستم و آقای بهروز معظمی و شیرین نشان.
آقای نجومی، این بزرگداشت شامل چه برنامه‌ای هست و چه کسانی در این بزرگداشت سخنرانی خواهند کرد؟
این بزرگداشت در سال دوم فوت ایشون داره انجام میگیره. امشب نمایشگاهی هست از کارهای به اصطلاح اخیر ایشون که بعد از پارکینسون دیزیز هست انجام شده و کمتر در پابلیک دیده شده و سعی میکنیم که این کارها رو معرفی بکنیم. و 2 کنفرانس هست که در این کنفرانس عده‌ای صحبت خواهند کرد، از جمله آقای یارشاته، آقای علی میرسپارسی، آقای عباس عنایت، آقای براهنی، پیتر چلکافسکی، هادی حزاقی، بهمن مقصودلو، خانم یاوری، شهریار مندنیپور، اوریخ مارزولاف از آلمان هستند، آقای بهروز معظمی هست، ناهید مظفری هستند، خانم شیرین نشاط صحبت میکنن، فیروز نجومی صحبت میکنه، خود من هستم، خانم دگمار رایزل هست، آقای مجید روشنگر هستن.
بله، در کجا هست این بزرگداشت؟
این بزرگداشت در دانشگاه نیویورک یونیورسیتی هست و در گالری که در همون دانشگاه وجود داره و محل سخنرانی هم در همین دانشگاه هست. اسم این گالری هست گالتن NYU.
آقای نجومی، شما خودتون با من یک نقاش مطرح فکر میکنید که آثار آقای محسس چه ویژگی بارز و برجسته‌ای دارن؟
ویژگی عمده اردشیر در واقع در خود کاراش بود که از همون زمانی که شروع کرد و تا آخر عمرش یک سبک خاص خودشو به وجود آورد و این بر اساس سنت‌های کاریکاتور ایران و جهان بود. قدرت فوق‌العاده‌ای در انجام این کارا داشت و اهمیت زیادش در تلفیق انکارای زندگی روزمره با سیاست. متأ همونقدر که همونجور که می‌دونیم اهمیت واقعا هنریش کمتر از اهمیت سیاسیش نبود و این بخش به خصوص در تاریخ ایران بی‌نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین‌المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت ازش.
اما 16 مهر روزی بود که بسیاری از ایرانیان برای گرامی داشت مهرگان اون رو جشن میگیرن. امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه با احمد کریمی حکاک، استاد زبان، ادبیات و فرهنگ ایران در واشنگتن صحبت میکنه.
پاسخ این پرسش شما فقط با توسل به حدس و گمانهای تاریخی و پیش تاریخی و کشفیات باستانشناسی اینا ممکن است. مهرگان اینطور که از مناسبتش برمیاد جشن جمع‌آوری خرمن و محصول بوده است در کل آسیای غربی، در هند و غرب چین و ایران و بین النهرین و تاریخش برمیگرده به دوران اسکان تمدن در اون محدوده، چون میدونید انسان گردآورنده خوراک و شکارگر انسانی نیست که آهنگ طبیعت رو درک کرده باشه. آهنگ طبیعت یعنی گرما یافتن و سرد شدن تدریجی هوا در طول یک دوره 12 ماهه، برمیگرده به حدود 8000 سال پیش و می‌دونیم که اقوام ایرانی یکی از اولین اقوامی بودند که اسکان یافتن در اون محدوده جغرافیایی و دلیل این همین است که مثلا در اساطیری مثل شاهنامه می‌بینیم که جنگ بین ایران و تورانیان عملاً جنگ بین قبایل اسکان یافته است با قبایلی که هنوز اسکان نیافتند، گردآورنده خوراک هستند و به اونها یورش می‌آورند و محصول و دام و اینهاشون رو به یغما میبرند. مثلا میشد بین 8 تا 6 هزار سال پیش. بیش از این دیگه در مه پیش تاریخ پنهان است و ما نمیدانیم. بعدن از تلفیق اساطیر شکل میگیره. ما نمیدونیم که در ذهن نخستین انسانهایی که مهرگان و برداشت محصول جشن میگرفتن آیا ضحاک اسطوره شناخته شده بوده است یا نه، ولی اینقدر هست که اسطوره ها رو میدونیم که در کنار هم قرار میگیرن و عناصر اسطوره های پیچیده تر بعدی میشن. بنابراین ممکن است هم ظهور یک پادشاه ستمگر مثلا ماردوش به هر شکلی که بوده و هم حضور پاییز به شکلی یا از نظر فصلی و موسمی با هم تلفیق شده است یا از نظر منطقی و جغرافیایی.
بعد پیش از احیای مهرگان در نهادهای آموزشی و انجمنهای فرهنگی در دوران پهلوی برگزاری جشن مهرگان تا چه اندازه در ایران رواج داشت؟
بله، خیلی ها البته اینها رو به احیای رسمی و تقویمی این اعیاد نسبت میدن که درست میگی در اوایل عصر پهلوی صورت گرفت، ولی از میانه قرن 19 ایرانیان شروع کردند به کاوش برای بازیابی هویتی دیگر و مهرگان بخشی از این بود. ما در اشعار شاعران مثل یغمای جندقی که نیمه دوم قرن 19 درک کرده و در نوشته های افرادی مثل ملکم خان که اوایل قرن 20 و اواخر قرن 19 رو درک کرده و در مثلا ملک الشعرای بهار پیش از شروع سلطنت پهلوی هم اشاره به مهرگان و مراسمش داریم، ولی حرف شما از این نظر درست است که انتقال گاه شماری از تقویم هجری قمری به هجری خورشیدی مناسبتی پیش آورد که بعدن این مهرگان به نظر بیاد و در حقیقت در تقویم قرار بگیره به عنوان یکی از اعیاد ادواری.
مهرگان تا چه حد مؤثر بوده در حفظ هویت ایرانیان مهاجر؟ آقای احمد کریمی حکاک، با توجه به اینکه شما خودتون شاهد رفتارهای فرهنگی این عده از ایرانیان هستید.
بله، البته این هویت هنوز به شکل نهایی و رسمی خودش نرسیده، چون 30 سالی بیشتر از این موج آخر مهاجرت نمیگذره، ولی بی تردید این توان بالقوه رو داره مهرگان که همراه با نوروز بشود دو محور از هم جدا از نظر زمانی و به اندازه هم مهم که
در تقویم ایرانیان خارج از کشور جای خودش رو پیدا میکنه. کسانی سعی میکنن جشنهای دیگری از قبیل سده و یلدا و دیگان و تیرگان و جشنهای دیگر رو پیش بکشن که بدم نیست آگاهی ازشون، ولی حقیقت این است که با توجه به زندگی ما در مهاجرت، چون اعیاد دیگری هم هست و تقویمهای رسمی اینجا اعیاد ما رو ملاحظه نمیکنن، اگر هم ملاحظه میکنن به صورت تعارف و تعریف هست، به صورت مثلا تعطیل ها و اینا. این است که همین دوتا رو، نوروز در وهله اول و مهرگان در وهله دوم رو، اگر ما بتوانیم آگاهی رو به فرزندان خودمون منتقل بکنیم، اون وقت میشه گفت بخشی از هویت اونها هم خواهد شد.
پیشینه، ریشه و پیامد جشن مهرگان موضوعی بود که امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در این مورد با احمد کریمی حکاک، استاد زبان، ادبیات و فرهنگ ایران در واشنگتن صحبت می‌کرد. به انتهای مجله شبانگاهی می‌رسیم. واسم با شما خواهم بود در بخش‌های بعدی. خدا نگهدار.